با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم، خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هستم. امروز 20 دی ماه 1400 برابر با 10 ژانویه 2022 هستش. عنوان گفتگوی امروز ما آپارتاید واکسن، نماد دیگری از شکست سیاست‌های تبعیض و سلطه، یعنی در واقع یک به عنوان یک آینه ای این مسئله بحرانی که پندمی کرونا کووید هستش میتونه فاجعه آمیز بودن سیاست‌های تبعیض رو دوباره به ما نشون بده، و برای اینه که بتونیم در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مشارکت داشته باشیم، این پندمی کووید یک درس عبرتی است واقعا، برای اینه که بشه از اون یک به اصطلاح نتیجه خوب گرفت برای ساختن سرنوشت‌های خوب. مولانا میگه چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. غم تو زندگی همه ما هست به شکل‌های مختلف، به درجات مختلف، ولی اگر که اگر که تلاش بکنیم که اون غم رو تبدیل بکنیم به شادی، چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. و برای اینه که زندگی ما بهشت بشه و روزه جان ما گل و سوسن بگیره، به قول این شعر میشه هر غمی رو به شادی تبدیل کرد، به قول واژگان امروز هر انرژی منفی رو تلاش بر این کرد که تبدیلش کرد به انرژی مثبت. خب الان یه چند تا مسئله رو بایستی که با ربط هم هست به عنوان این قضیه صحبت بکنم راجبش. در جلسه گذشته دوست عزیزی، بعد از جلسه البته، من عرض کرده بودم که مصدق در مکان و زمان مناسبی قرار گرفت تا اون به اصطلاح شخصیت بین المللی شد و اثرگذار بود در زندگی بیشمار انسان‌ها، ولی این یک حالت پسیو و منفعلانه داره که ما بشینیم ببینیم که کی در شرایط مناسب در زمان و مکان مناسب قرار بگیریم. نه، این چنین منظوری نداشتم. منظور من البته توضیح خیلی به جای بود، نکته سنجی بسیار به جای بود که این دوست عزیز من به من گوشزد کردن، اینه که اگر که در زندگی روزمرمون هر کدوم از ما ببینیم که اگر که الان به جای من مصدق بود در چنین تصمیمی که من الان دارم میگیرم، کارهای روزمره زندگیمون، اون چگونه عمل میکرد، چه تصمیمی میگرفت، چه کاری میکرد و یه چه کاری نمیکرد، اون وقت خودش بیشمار مصدق ازش باز تولید شده در جامعه، اون چه که باعث میشه که به اصطلاح اون روند مبارزه برای در موازنه عدمی البته نه تخاصم و جنگ و خشونت، برای خوبتر و بهتر و بهتر شدن سرنوشتمون بشه به اصطلاح ازش الگو برداری کرد. این یه نکته. یه نکته دیگه این بود که دوستان عزیز از من یک سوال کردن که یه مقدار طولانی بود، اون گفتم بعداً پاسخ خواهم داد. الانم اگر که فرصت بکنم با کمال میل به سوال‌هایی که تو این جلسه گذاشته میشه پاسخ خواهم داد. اگر که بتونید بسیار مختصر و مفید بنویسید راحت‌تر میشه اینو پاسخ داد و به جلسه بعد موکول نمیشه. این سوال یه مقداری ارتباط پیدا میکنه به عنوان جلسه امروزمون، در نتیجه هم به احترام دوست عزیزمون که سوال فرستادن، هم با توجه به اینکه مرتبط هستش به عنوان امروز، از جلسه قبلی نمیخونم. فرمودن که این روزها، جمله به جمله میخونم و جواب میدم، این روزها دارد این ذهنیت شکل میگیرد که سیستم بهداشتی جهانی تحت تاثیر سوداوری های داروسازی ها و بیمارستانی ها و سودجویی های بعضی کادرهای شاغل در این رشته ها در فکر بهره برداری اقتصادی از کروناست. بله این عبارت درستیه، متاسفانه اینطور هست. در سیستم تبعیض آمیز سرمایه سالاری سرمایه اصالت داره و در نتیجه میگه که هر برای بهره برداری، برای سود بردن به هر شکلی شده، هر چه سریعتر، به هر قیمتی، به هر شکلی بایستی که سود بیشتری برد، پول بیشتری در آورد. خب اون با حق و حقوق و حق مندی جور در نمیاد در بسیاری از جاها، و اینطور که در این جمله نوشته شده و موافق هستم با این فرمایش دوستمون. و بیشترین ادامه میده و بیشترین تاکید رو روی مصرف واکسن و داروهایی دارند که به ریشه‌کنی این بیماری هم منجر نمیشه. در مورد این که بیشترین تاکید روی واکسن دارن، بله خب اون درسته، از دید من بجا هم هست، به دلیل اینه که این واکسن، یک نوشته ای را منتشر کردم چند وقت پیش تو این دسامبر که گذشت، مرگ 42 سالگی ویروس آبله بود به علت واکسیناسیون های در سطح جهانی و تولد 2 سالگی ویروس کووید، ویروسی که عامل بیماری کووید 19 هستش بود. خب اون ویروس آبله از بین رفت، دیگه نداریم تو دنیا. خب در نتیجه میتونه باعث ریشه‌کن شدن این بیماری بشه اگر که به طریقی که لازم هست در مورد این ویروس عمل بشه روش. بعد فرمودن که همزمان بعضی حکومت‌ها هم مخصوصا دیکتاتورها از وجود این بیماری بهره برداری میکنن. اینم درسته، متاسفانه به خصوص مثلا در کشوری مثل برزیل، اون آقای بولسونارو که از جنس ترامپ هستش، که از جنس آقای خامنه‌ای هستش، اونا هم متاسفانه میبینیم که اونا ابزار دستی کردن برای سلطه‌گری بیشتر. بعد میگه که به همین جهت روی روش‌های طبیعی‌تر پیشگیری‌ها مانند فاصله‌گیری‌ها، نوع تغذیه و تقویت طبیعی سیستم ایمنی بدن تأکید کافی نیست. اینم متأسفانه درسته، ولی بعضی وقتا یه سوء اطلاعاتی هم منتشر میشه تو اینترنت. مثلا همین دوست عزیزمون که سوال فرستادن فرمودن که مثلا آقای دکتری مدعی شد که کسانی که میزان ویتامین D بدنشون بالای یه حدی باشه، 50 باشه، حتی به واکسن هم نیاز ندارن. این عبارت غلطیه. البته یک سری ویتامین ها و مواد معدنی تریس الیمنتس هستش که باعث افزون شدن سیستم ایمنی بدن آدم میشه، که حالا شاید یه فهرستی هم بگم اینجا بد نباشه، ولی اینه که بگیم که اگر که ویتامین دی بالای یک حدی باشه دیگه حتی به واکسن احتیاج نداره، این عبارت غلطیه. ولی در تفسیر عبارات تخصصی و تکنیکی به خصوص پزشکی باید یه خورده دقت کرد. این بی دقتی رو مثلا آقای بایدن کرد. آقای بایدن بعد از اینه که واکسن ها رو زدن و سومیش هم به اصطلاح شروع شد و اینها، دکترا بهش گفته بودن، متخصصین ویروس شناسی بهش گفته بودن که خب حالا محدودیت های روبند زدن، ماسک زدن رو، اون رو حتما بایستی که افراد اجبار دارن که بزنن، به خصوص در محیط های بسته و اینا. ولی مثلا گفته بودن که خب برای کسانی که واکسن زدن و 3 تا واکسن زدن اونقدر اجبار نیست. بعد اون وقت آقای بایدن توی کنفرانس مطبوعاتیش جملش این بود که گفتش که کسانی که واکسن زدن نباید ماسک بزنن. این خیلی فرق میکنه با اونی که من قبلا توضیح دادم براتون. نباید بزنن یعنی چی؟ یعنی اگر که 3 تا واکسن زدی ماسک بزنی، روبند بزنی، ویروس رو میگیری. این یه همچی چیز داشت. نباید لغت درستی نبود. حالا من اون فرمایش دوست عزیزمون، همکارمو که بهش ذکر شد در این سوال، نشنیدم که چی گفتن که ببینم که تفسیرش چیه، ولی میتونه اینجوری باشه. خب در مورد اینه که سیستم بهداشت جهانی تحت تأثیر سوداوری های داروسازی ها و بیمارستان ها و سودجویی ها و اینها در ابتدای جملهشون سوالشون فرمودن، این متاسفانه هست. ببینید الان راجع به تبعیض میخوایم صحبت بکنیم و این تبعیض یک مسئله هستش که در اندیشه‌ای که قدرت رو اصیل میدونه، به اصالت قدرت معتقد هست، اون نمیتونه تبعیضمند نباشه. راجع به آپارتاید صحبت کردیم توی عنوان این جلسه و این لغت رو به این دلیل به کار بردم که میتونه خیلی ملموس بکنه عرایزم رو در مورد این قضیه. به چه شکل؟ به این شکل که در آفریقای جنوبی، حالا البته در اسرائیل و با شهروندان غیر کلیمی میبینیم که چه رفتاری میکنن، که آقای کارتر حتی اون رژیم اسرائیل رو گفت رژیم آپارتاید اسرائیل ازش ذکر کرد. میبینیم که این در جاهای دیگه، نه فقط در امور سیاسی و مملکت داری، بلکه در جاهای دیگه این تبعیض دیده میشه. حالا ببینیم اون تبعیض آپارتاید چی بود که اینجا میشه ملموسش کرد با انتخاب این کلمه‌ای که در عنوان به کار بردم. در آفریقای جنوبی میگفتن کسانی که سیاه هستن یا کسانی که سفید نیستن، برای اینکه قهوه پوستا مهاجران هندی هم تحت به اصطلاح تضییقاتی بودن، میگفتن سفید پوستا از یک تسهیلاتی، از یک امکاناتی برخوردار هستن که سیاه پوستا نیستن. مثلا حتی مالکیت زمین در ساحلها، در دریاهای عمومی شنا کردن، نمیدونم وسایل نقلیه عمومی استفاده و از اینجور چیزها. و کشید به اونی که چند نفر پیدا شدن با خشونت زدایی، در اونجا به این اعتراض کردن و با این به مبارزه پرداختن و موفق شدن که دیگه توضیح بیشتری نمیطلبه. چنین چیزی در اسرائیل هم هست. کسانی که به اصطلاح کلیمی نیستن، چه مسلمون باشن چه مسیحی باشن، اونها مورد تبعیض منفی قرار میگیرن. خب حالا بیایم در این واکسن ببینیم چگونه تبعیضی هست. الان شرکت‌های دارویی بسیار پولدار، بیشترشون هم توی امریکا و انگلیس و اروپا هستن، اینها امکاناتی رو در اختیار خودشون قرار دادن که این امکانات باعث تولید واکسن شده. حالا گفته شد که حدود 100-120 تا کشور دیگه از امکانات ساختن واکسن برخوردار هستن، ولی اون تبعیضگری ها و اون تنگ نظری هایی که لازمه سرمایه سالاری هست اجازه نمیده که اینها در کشورهای خودشون واکسن تهیه بکنن. این واکسن هم خیلی مشکل نگهداریش، در حرارت بسیار پایین زیر صفر باید نگه داشته باشه، وگرنه خراب میشه و تاریخ مصرفش هم یک تاریخ کوتاه مدتی است. مثلا برای نیجریه یک سری واکسن فرستاده بودن توی اون چیز خیریه بین المللی که در مورد واکسن هست، به این ترتیب که اینها عرضم به خدمت شما واکسنایی رو فرستاده بودن به نیجریه که تاریخ مصرفش یا گذشته بود یا خیلی نزدیک بود به گذشته شدن و دیگه قابل استفاده نبود. اینا رو با کامیون ریخته بودن توی جاهایی که آشغال‌های شهرها رو می‌ریزن و با بولدوزر هم رد شدن، از روش رو فیلم گرفتن و به تمام دنیا مخابره کردن که لطفاً شما از این حاتم بخشی ها نکنید، اگر که بناست که ما واکسن داشته باشیم یا امکاناتش رو در اختیار ما قرار بدید که خودمون بسازیم، یا اینکه این به این ترتیب تاریخ مصرف نزدیکش رو به ما ندید. خب به گوش شنوایی رسید؟ ابداً. حالا چه لزومی داره؟ حالا از دید مثلا مدیر عامل شرکت دارویی فلان بخوایم نگاه بکنیم که هدفش هست سود بیشتر فراهم کردن برای شرکت خودش، اون چه اهمیتی داره براش؟ این جامعه شناسای زورپرست و قدرتمدار هم اومدن گفتن که این تئوری داروین در مورد انتخاب طبیعی فقط مربوط به حیوانات و طبیعت و اینجور چیزا نمیشه، بلکه به انسانها و اونم در مسائل جامعه شناسی و این حرفا هم مربوط میشه، به این ترتیب که ما خب پول داریم، ما امکانات داریم، زندگی میکنیم، غذای خوب میخوریم. گفته شد که از پسمونده غذاهایی که در امریکا میریزن دور تمام گرسنه‌های دنیا رو میشه غذا داد، ولی از دید اون کسانی که اون حرف رو میزنن به ما چه مربوطه؟ اونا از گرسنگی بمیرن، اون گرسنگی و فقر هم شده یکی از کشنده ترین اسلحه های کشتار جمعی. در مورد واکسن هم همینجور میگه که خب به من چه مربوطه، من اینجا 3 تا تو اسرائیل که 4 تا هم شروع کردن به زدن، بقیه هم تو دنیا مردن، منم که نسل برتر و برگزیده هستم، در نتیجه هرچی از بقیه کمتر بهتر. ولی اینجا نشون داده شد که نه، این سیاست فقط زشت نیست، کثیف نیست، بلکه غلط هستن، فاجعه آمیزه. چرا؟ برای اینه که تا وقتی که این ویروس در بدن انسانها وجود داشته باشه، امکان این رو پیدا میکنه که رشد بکنه، تکثیر بکنه و دچار جهش بشه، و وقتی که دچار جهش شد اون وقت یک سویه های جدیدی پیدا میشه ازش که به درمان ها و پیشگیری ها و واکسن هایی که تا حالا مؤثر بوده دیگه مؤثر واقع نمیشه. مثلا توی آفریقای جنوبی خوشبختانه این ویروس جدید اومیکرون که پیدا شد در آفریقای جنوبی، حالا نشون داده شده بعد از چند هفته که ازش میگذره، شدت و حدت بیماریش اونقدر کشنده نیست مثل دلتا که قبل از اون در هندوستان به وجود اومد، و به دلیل اینه که واکسیناسیون توی آفریقای جنوبی میزانش کم بوده، در اونجا این عرضم به خدمت شما نوع جدید اومیکرون به وجود اومده و حالا به سرعت بسیار بی سابقه، تقریبا مثل سرخک و سرخج و اینا که خیلی به شدت اینا مصری هستند، در دنیا داره پخش میشه. خب حالا بسیار خب، حالا میگم شانس رو بردیم که این اونقدر کشنده نیست، ولی روش ننوشته بود که این جهشی که این بار اتفاق افتاد کشنده، کمتر کشنده باشه، میتونست همون مقدار مثل دلتا کشنده باشه که خیلی بد بود، حتی میتونست بسیار بدتر باشه. در نتیجه الانه که سویه اومیکرون در همین امریکا که سرمایه سالاری بیداد میکنه شده سویه غالب، اگر که اون نوع بسیار کشنده تریش بود بعد تمام امریکا رو تعطیل میکردن، مثل بعضی از شهرهای چین که این کارو مجبور شدن بکنن، و تعداد الانه تعداد به اصطلاح تختهای ICU و مراقبت‌های ویژه کم هست و بیمارستان‌ها دارن کم میارن از در مورد تختهای معمولیشون و به این ترتیب، و اگر که این سویه کشنده تر بود و منتشر میشد دیگه ابعاد فاجعه واقعا قابل تصور نیست. این نزدیک بینی و این تنگ نظری و تا نوک بینیشو بیشتر نتونه ببینه اون سرمایه سالار، اون قدرتمند، قدرتمدار، یه چیز طبیعی هست متاسفانه. قدرت این تمرکز لازمه حیاتش هست و این کارو فقط در مورد سویه، در مورد سارز کوو 2 نکرده، و در مورد واکسناش با اون توضیحی که براتون دادم که تبعیض قائل بشه اون کارو نکرده، در مورد چیزهای دیگه ای هم هست. این تبعیضی که مثلا قائل شده میگه ما واکسنامونو میزنیم و بیشترم میزنیم، بقیه هم مردن، به ما هیچ ارتباطی نداره. و عرضم به خدمت شما، اگر که ما اینجا نشستیم و زندگیمون رو داریم میکنیم و هیچم مهم نیست بقیه دنیا مردن یا نمردن یا چطور. خب در مورد محیط زیست هم همینجور شد، فاجعه محیط زیست هم اینا اومدن با اون انقلاب صنعتی که پیش اومد، با آلوده کردن محیط زیست مقدار زیادی گاز کربن توی محیط پراکنده شد، تو طبیعت پراکنده شد، که حالا تبعاتش رو به این شکل داریم میبینیم که الان هست متاسفانه. ولی حالا یه تبعیض دیگر هم راجع بهش صحبت بکنیم و اون تبعیض خشونت هستش. خشونت، خب گفتن که مثلا همین آپارتاید رو بگیم که شروع شد از به اصطلاح استعمار و کلونی کردن کشورهای دیگه، مثلا همون آفریقای جنوبی، که استثمار بکنن، اون تجاوز بکنن به نیروهای محرکه‌ای که دارن و اونها رو ببرن، البته برای منافعشون، برای امنیت خودشون به قول خودشون، و اون کشورها رو به این ترتیب در شرایط بسیار بدی قرار بدن. این تبعیض خشونت هم در دنیا میگه که خب ما جنگ افروزی بکنیم در افغانستان، مثل اونی که آقای بریژنسکی برای مقابله با روسیه شوروی اون طالبان رو به قول خانم بی‌نظیر بوتو طالبان ساخته و پرداخته چند تا همدست بود، از جمله انگلیس، از جمله امریکا، از جمله عربستان سعودی، که حالا میبینیم که چطور تبعاتش در تمام دنیا دامن همه را گرفته. بعد اومدن گفتن که خب ما داریم راجع به تبعیض و آپارتاید سیاسی حالا میخوایم حرف بزنیم. گفتن که خب به ما چه مربوطه، اونجا بزنن اینقدر همدیگر رو بکشن، از این بیشتر. ما که اینجا نشستیم و داریم به اصطلاح از ثروت و امکاناتی که داریم استفاده میکنیم، کسی هم دستش به ما نمیرسه که ما ابرقدرت دنیا هستیم. ولی دیدیم که این دوتا اقیانوس بزرگ، اقیانوس اطلس و آرام در این ور و اونور امریکا و شمالش هم که یه قسم مثل به اصطلاح خود امریکا هست، کانادا، و جنوبش هم که حیات خلوت امریکاست، اینا فکر میکردن که اینا در امان هستن از خشونت. یعنی اگر که در کشورهای دیگه این خشونت گستری ها رو، این بی‌ثباتی سازی ها رو انجام بدن، ولی خب دامن خودشون رو نمیگیره و از این منتفع میشن. ولی این فاجعه ای که به وجود اومد و اون حملات تروریستی 11 سپتامبر نشون داد که این سیاست غلط بوده، دودش تو چش خودشون هم رفته و این تبعیضی که آپارتاید سیاسی، آپارتاید امنیتی رو که به اصطلاح به اون ترتیبی که توضیح دادم برقرار کردن، چطور جان چند هزار نفر تو همین نیویورک و جاهای دیگه بیگناه گرفته شد در اون حملات تروریستی که اون کشورها انجام دادن. حالا این تبعیض در نتیجه باید بهش رسیدگی کرد، اینی که یه کسی بگی که من از تو بهترم، من از تو لایقترم، من از تو امکانات بیشتری باید داشته باشم، و اگرم که زور و قدرت دستش بیاد به هر ترتیبی که شده اون رو بخواد از مقابل خودش برداره، اون تبعاتش یه جوری یه روزی به یه شکلی تو چشم خودش دودش خواهد رفت. این در زندگی شخصی آدم ها هم میبینیمش، حالا تو زندگی های معمولی به اصطلاح روابط خانوادگی که میبینیم که مثلا خانواده هایی که مثلا عروس و مادر شوهر، این چیز حالا به اصطلاح یک کمی استریوتیپیک جالبی هستش که زیاد در شوخی ها و ضرب المثل های فارسی گفته میشه، که یک اینه که حرف آخر رو کی میزنه، یا حتی مثلا زن و شوهر، پدر و مادر، حرف آخر رو کی میزنه، مرد سلطه‌گره و زن سلطه‌بره، یا اینکه نه برعکس، زن سلطه‌گره و مرد سلطه‌بره، یا اینکه جدوتایشون والدین سلطه دارن بر فرزندان، یا حالا اون موقع والدین سالاری بود در به اصطلاح کودکی ما، ولی حالا شده فرزند سالاری، نه اون درسته نه این درسته، و الان میبینیم که چطور در سراسر دنیا به این ترتیب به اصطلاح دنیا به جاهایی رفته که متاسفانه باز میگم دودش داره توی چشم همه میره. در نتیجه از زندگی روزمره بخوام شروع بکنیم، ببینیم که در زندگی روزمره خودمون اون روابط قوا بین من و دیگری و دیگران، بین من و طبیعت، بین من و خودم با خودم با روابط غیر حقوقی و ضد حقوقی رابطه برقرار بکنم، اون چیزیست که به اصطلاح لازمش اصیل دونستن قدرت، ارزش دانستن قدرت هستش و در نتیجه سلطه‌گری هست. سلطه‌گری لازمش سلطه‌بری هست. اون کسی که قدرت رو پذیرفت، وقتی هم که یه کسی بهش مسلط میشه میگه خب دیگه به هر حال خواست خدا بوده و دیگه اینا بابا اینا امریکان ابرقدرتن، اون چین، اون روسیه است، اون انگلیسه، تا 100 سال دیگه هم تا دربون وزارت خارجه ما رو اینا تعیین کردن که کی هست و کی نیست، و اونجور میشه تو سریخورهایی که متاسفانه در جامعه سیاسی و در جامعه مدنی ما متاسفانه در این نسل و نسلهای گذشته دیدیم. خوشبختانه داره هرچی که میگذره این به اصطلاح حنای قدرت خارجی رنگ میبازه، چهره واقعیش داره نشون داده میشه و کم کم یک به اصطلاح شکل و شمایل دیگه‌ای پیدا کرده دنیا با این عرایزی که کردم. در نتیجه اگر که بخوایم این وضعیت رو بهش نگاه بکنیم و درس بگیریم ازش، ببینید یه موقع هستش که شما یه طبیب هستید، یکی میاد پیشتون میگه که من تب دارم، شما بهش یه قرص تبر میدید، یا میگه که من سرفه میکنم، شما یه قرص یا شربت سینه ضد سرفه میدید، میگه چه بدونم سردرد دارم قرص مسکن، یعنی ضعف دارم چطور سرفه فلان، ولی نمیرید ببینید که آخه اینا ریشش چی هست، چرا باعث شده که این فرد، این مریض، این علائم بالینی رو از خودش بروز بده که تب داره، سرفه میکنه، ضعف داره، عرضم خدمت شما سردرد داره، سینش درد میکنه و به این ترتیب. بعد که بخواید ریشه یابی بکنید، اون وقت میرید میبینید که نه، این ریشه همه یک میکروبه که توی ریه های این شخص هست، باعث ذات ریه شده، باعث سینه پهلو شده و حالا به جای نه به جای یا در جوار لااقل تبر و ضد سرفه و ضد سردرد آنتیبیوتیک هم باید داده بشه. پس در مورد این تبعیض واکسن ها، اپارتایت واکسن، میشه درس گرفت، ریشه یابی کرد که دلایل و عوامل غیر پزشکی این فاجعه‌ای که دنیا گیر شده، پندمیک شده، چی هست واقعا. و وقتی که اون ریشه ها پیدا شد، ببینیم که این ریشه مثلا بروزش در جای دیگه به چه شکل بوده. مثلا طبق اون مثالی که از سینه پهلو براتون زدم، اگر که این مثلا سرف پندمی کووید 19 رو بگیم سرفه، مثل اون مثال سینه پهلو، بعد مثلا فاجعه به اصطلاح بحران محیط زیستم مثل اون مثال، مثل اون سردرده میمونه، یا مثلا فاجعه خشونت در سراسر دنیا، اونم مثل که ریشه اصلی نیست، اون مثل که مثلا حالت تب میمونه که باز همون مریض داره. ریشه هاشو که همه رو برگردید پیدا بکنید، میبینید که به یک چیز منتهی میشه و اون باکتری و میکروب هست در ریه اون شخص. در این سه تا مثالی که زدم، خشونت، محیط زیست و پندمی، اینا ریشه یابی بخواید بکنید، ریشهش اصالت قدرت هست و ریشهش تجاوز به حقوق هست و ریشهش تبعیض هست که من لایق‌تر هستم از دیگری، من نسل برتر هستم، اونطور که تو کله بعضی از کریمیا توی اسرائیل کردن، یا همین آقایونی که حاکم هستن در کشور ما که گویا فقط شیعه هستن که میرن توی بهشت به گفته این آقایان. در نتیجه وقتی که به اون بپردازیم، به عنوان یک انسان، یک انسان حی و حاضر، یک انسانی که منفعل و مرده نیست، فکر میکنیم راجب ریشه هاشو در محیط زندگی خودمون، در تو خودمون، شخص خودمون، تو خانواده خودمون، تو محیط کار خودمون، این تبعیض‌ها رو شناسایی میکنیم، ریشه یابی میکنیم، بعد وقت محیط زندگیمون سالم تر میشه. محیط زندگیمون در خانه و خانواده، در رابطه با خودمون که چجور به اصطلاح با بدن خودمون، با پندار خودمون، با فکر و اندیشه خودمون رفتار داشته باشیم، و اینه که در محیط کار چجوری با دیگری و دیگران رفتار داشته باشیم، اینه که با طبیعت چجور رابطه برقرار بکنیم. اگر که اینها همه ریشه یابی داریم میکنیم دیگه، ریشهش این باشه که تجاوزها به حقوقها هست، در نتیجه وضع از این بدتر و بدتر و باز هم بدتر خواهد شد. این ویروس سارس کوو دو، بیماری کووید 19 که توضیح دادم براتون در جلسات قبل، اگر که به این ترتیب بهش نگاه بکنید، از دید تبعیض و اصالت قدرت بهش نگاه بکنید، اون خیلی راحت میشه که ریشه یابی بکنیم معضلات و مشکلات دیگه‌ای که گریبانگیر جامعه جهانی هست در سراسر دنیا، و متاسفانه هرچی که میگذره داره بدتر میشه. خشونت ها همینطور، الان قزاقستان ببینید اوضاع چه شکلیه، در اوکراین ببینید چه شکلی هست، در همین امریکا ببینید چه شکلی هست، و محیط زیست رو ببینید به چه صورت داره متاسفانه بد و بدتر میشه، و بهداشت عمومی و این پاندمی کووید 19.